بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النظید توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فراز 222 درباره قیاس شرطیتین منفصلتین که حد وسط جزء غیر تام در هر دو باشه، بحث ما در اینجا بود. مرحوم خواجه می فرمایند که اینکه حد وسط جزء غیر تام باشه در هر دو، این خودش به چند صورت، پنج صورت رو مرحوم خواجه بیان کردن که در این پنج صورت حد وسط جزء تام در هر دو مقدمه است. حد وسط جزء غیر تام در هر دو مقدمه باشه، پنج حالت داره. حالا پنج حالتش رو من اینجاها دستبندی کردم که حفظ کردنش راحت تر باشه. پای تابلو می نویسم، شما انشاءالله راحت تر بتونید حفظش کنید. حد وسط غیر تام در هر دو مقدمه، روایت رو یاد اون رفت بگیم، حل عقلو و دو شهوه معید العقل العلم و مزید الشهوت الهوا و نفس متنازعت بینهما فایهما غلبه کانت حیزه. فرمودن عقل ضد شهوته و مؤید عقل هم علمه و مزین شهوت هم هواست و نفس متنازعتون بینهما فایهما قهره کانت فی جانبه عقل و شهوت اینا ضد هم دیگه هستن، لا یجتمعان فی محل واحد، در یه جا با هم جمع نمیشن. عقل بیاد شهوت میره، شهوت بیاد عقل میره. اذا عمیت عین الشهوه، اذا مضمون روایت اینجوریه که اذا ابصر عین الشهوه عمی عین القلب عن العاقبه، وقتی که چشم شهوت باز شد، چشم عقل از عاقبت کور میشه، بسته میشه. اینا با هم دیگه ضد هستن. مؤید عقل علمه، مزین شهوت حواس، خواستن، دل خواستن. این دل خواستن باعث میشه که آدم مشتهیات در چشمش مطلوب بشن، زیبا بشن. بعد فرمودن نفس، خود انسان بین این دوتا درگیره، هر کدومشون که غلبه پیدا کرد، نفس تحت سیطره او میشه، انسان میشه یک موجود عقلانی یا یک موجود التزازی، یکی از این دوتا میشه. خب عرض کردیم که حد وسط اگر غیر تام در منفصلتین باشه، این اقسامی داره. میگیم گاه حد وسط واحده، گاه کثیره. گاهی از مواقع حد وسط واحده، گاهی از مواقع حد وسط متعدده. دو تا حد وسط داریم، مثلا یه الف حد وسط داریم، یه با حد وسط داریم. هم الف تو هر دو مقدمه تکرار شده، هم با تو هر دو مقدمه تکرار شده، اما نه الف و با در یک مقدمه. چون اگر الف و با در یک مقدمه جمع بشن، معناش این است که حد وسط جزء تام در یکی میشه، غیر تام در دیگری میشه. مثلا موضوع صغرا با موضوع مقدم صغرا با موضوع مقدم کبرا، موضوع تالی صغرا با موضوع تالی کبرا، با محمول تالی کبرا. یعنی دو تا حد وسط ها دو تا توی یه جا جمع نشن، اینجوری نباشه که بعد بشه حد تام در یه جا. الف و با در یه جا تام است، در دیگری بخواد پخش شده باشه. نه، یه الف داریم یه با، الف تو صغرا و کبرا تکرار شده، با هم تو صغرا و کبرا تکرار شده. فقط الف توی مقدمه است، با توی مقدمه دیگه است. پس حد وسط گاهی واحده، گاهی متعدد و کثیره. اگر حد وسط واحد باشه، گاهی بین یه جزء از صغرا با جزئی از کبرا، بین جزء و جزء، این یک. بین جزئی از صغرا و جزئی از کبرا، بین جزء و جزء، بین جزئی و جزئی. مثلا دائما اما الف با او جیم داری، دائما اما با تا او قاف تا، توی دست دار قاف تا، تا دست دار دیگه. اینجا حد وسط ما باه، این با جزئی از صغراست و جزئی از کبراست، یعنی جزئی از مقدم صغرا و جزئی از مقدم کبرا. درست شد؟ الان به این شکل دیگه، جزئی از مقدم کبرا و جزئی از مقدم صغرا. حالا خود این میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه. این قسم اولی که بین جزئن و جزئن، این خودش میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه دیگه. این حد وسط میتونه موضوع در هر دو باشه، هر دو مقدم باشه، میتونه محمول در هر دو مقدم باشه، میتونه موضوع در یکی محمول در دیگری باشه. یعنی ضرور اشکال اربعه میتونن درشون باشه. دوباره میتونه حالتهای مختلفی باز داشته باشه، میتونه در صغرا تو مقدم باشه، در کبرا توی تالی باشه. این با الان توی مقدم هر دو هست، میتونست در مقدم صغرا بیاد، در تالی کبرا بیاد. به هر حال خودش هم حالتهای مختلفی داره، اما تمام این حالتهای مختلف قدر جامعش این است که حد وسط یه بار توی صغرا تکرار شده، یه بار توی چی؟ کبرا. یه حد وسط داریم تو صغرا، یه حد وسط توی کبرا. خب این یک. دو، حالت دوم این است که بین جزئی از صغرا و هر کدام از دو جزء کبرا، فرض کنید که دائما اما الف با او جیم دار، این با حد وسطه،
این با که حد وسطه، همچنانی که در مقدم اومده توی تالی هم اومده باشه، این با توی تالی هم بیاد. مثلا میگیم که دائما اما الف با او جیم دال، دائما اما با تا او با تا پای دسته دار. این بایی که حد وسطه هم در مقدم اومده باشه هم در تالی اومده باشه، در هر دو تا تکرار شده باشه، این هم یه حالته. این دو. سه، حالت سوم این است که حد وسط تو هر چهار تا جز اومده باشه.
بگیم بین هر چهار جز مشترک باشد. مثلا میگیم دائما اما الف با او جیم با،
دائما اما مثلا با تا او با قاف، حد وسط باه تو هر چهار تا اومده، تو هر چهار مقدم اومده.
خب اینا بیا حالته، اینا همه شون صورت های هستن که حد وسط واحده، گاه حد وسط واحده، همه شون باه با یه بار توی صغرا یه بار توی کبرا، گاهی یه بار توی صغرا دو بار توی کبرا، گاهی دو بار توی صغرا دو بار توی کبرا. این سه حالت،
سه حالت در جایی که حد وسط چی باشه؟ واحد باشه. گاهی از مواقع حد وسط متعدده، یه حد وسط بین یه جزء از صغرا و یه جزء از کبرا و یه حد وسط دیگه بین یه جزء از یکی و جزء دیگری. این حالت هایی که حد وسط واحد بودن، حالا حالت هایی که حد وسط کثیره. یک، دو حد وسط که جفت جفت اشتراک دارن. این حالت خیلی ساده شه، دائما اما الف با او جیم دال، دائما اما با تا او دال قاف. این دو تا حد وسط داریم دیگه، یه حد وسطمون باه، یه حد وسطمون داله.
هر کدوم جفت جفت تکرار شده دیگه، با تکرار شده، دال هم تکرار شده، دو تا حد وسط داریم. این یه حالته. خب دو،
آخرین حالتی رو که مرحوم علامه بیان کردن، مرحوم خواجه بیان کردن و مرحوم علامه شرح کردن این است که یه حد وسط بین یه جزء از صغرا و یه جزء از کبرا و حد وسط دیگه بین یه جزء از یکیشون و هر دو جزء دیگری باشه. یک حد وسط
در هر دو یک بار باشد و حد وسط دیگری
در یکی یک بار، در دیگری دو بار. مثلا دائما اما الف با او جیم دا، دائما اما با جیم او دال او جیم قاف. به این شکل، یعنی حد وسط، یه حد وسط با داریم، یک بار تکرار شده، یه حضرت هم جیم داریم در صغرا یه بار تکرار شده، در کبرا دوبار تکرار شده، اینم یه حالته. خب این فرضهای و حالتهایی که میشه در نظر گرفت.
پنج حالت رو مردم خارج بیان کردن، مردم اقوام این پنج حالت رو شرح کردن. مثال براشون میبونید و توضیح بدم، کیفیت علاجش هم بیان کردن.
بعد از اینکه این پنج حالت مشخص شد، مرحوم علامه میفرمایند که متقدمین یه جور نتیجه گرفتن، متأخرین یه شکل دیگه نتیجه گرفتن. متقدمین اومدن چجوری نتیجه گرفتن؟
همون جوری که جلسه قبل عرض کردیم، مقدمه در صغرا در کنار مقدمه در کبرا، مقدمه صغرا در کنار تالیه کبرا. یعنی گفتن که اگر ما این دو تا قضیه داشته باشیم که صادقن دائمان اما علف و او جیم دار، دائمان اما با تا او دال قاف، اگر این دو تا قضیه صادق باشه، معنیش این است که در متن واقع یا علف با و با تا با هم دیگه مستمعند، یا علف با و دال قاف با هم مستمعند، یا جیم دال و با تا با هم مستمعند، یا جیم دال و دال قاف با هم مستمعند.
خیلی از این حالت ها هست، نمیشه بگید که اینا هیچ کنونشون با همدیگه مجتمع نیستن، یا مانعت الخلق نیستن. یعنی هر حالتی که ما توی قضیه ها میگیم، توی مقدمت این میگیم، چون اگر بخواد این جفت ها هیچ کدوم با هم دیگه صادق نباشه، فرض کنید یا الف با صادق یا جیم دال صادقه، خب پس متن واقع از یکی از این دو حال خارج نیست که یا الف با هست یا جیم دال هست، یکی از این دوتا هست. توی کبرا هم یکی از این دوتا هست. خب وقتی که میگید یکی از این دوتا هست و یکی از این دوتا،
معنیش این است که ممکنه چهار حالت پیش میاد دیگه، یکی از این چهار حالت پیش میاد دیگه. پس یکی از این دو حالت هست و یکی از این دو حالت. وقتی بگید
یکی از این دو حالت و یکی از این دو حالت تحقق داره، معنیش این است که چند حالت ممکنه تحقق داشته باشه؟ چهار حالت دیگه. هر یکیشون با اون دوتا، هر کدومشون با دوتا، دوتا دوتا میشه چهار تا، چهار حالت هست. خب چهار حالت که پیش بیاد، هر کدومشون که منتج باشه نتیجه شو میگیریم، هر کدومشون که منتج نباشه
نتیجه رو به همون کیفیت میاریم. مثلا در اینجا ها، در این مثال میگیم یا عرف با هست داره من امام علف با و با تا. خب اگر علف با و با تا با هم دیگه جمع بشه، و چی میشه؟ علاج پاسه میشه دیگه. یعنی دائمان اما علف تا او علف با و دال قاف جمع میشه، علف با و دال قاف جمع میشه با هم دیگه. اما علف با او علف با و دال قاف او جیم دال و با تا با هم جمع میشن، جیم دال و با تا با هم جمع میشن، او جیم قاف دو جیم قاف نه نتیجه است، نه دو جیم قاف نه نتیجه است. این مشهور خودم ها اینجوری نتیجه گرفتن. جناب عزیز الدین عبهری
ایشون در کتاب تنزیل الافکارشون اومده فرموده که نه، نتیجه به این شکل نیست. یعنی نگفته نه، مستقیم اومده یه جور دیگه نتیجه گرفته. اومده گفته که ما تک تک مقدمات رو توی نتیجه میاریم. مثلا فرض کنید اگه اینجوری بود، دائما اما
علف با او جیم دار و دائما اما با تا اما با تا او دار قاف، اینجا نتیجه میگیریم. بگیم نتیجه هست که دائما اما علف با او جیم دان و اما با تا او دال با
یکی از این چهارتا محققه.
خب
با این تفاوت که در اون مواردی که منتج هستن انتاج اون دوتا رو گفته اونجایی که مورد انتاج هستن انتاجشون گرفته میشه. خب الف با و این با تا این نتیجه گرفته میشه ازش، گفته دائما اما الف تا این حد وسط حذف کرده، گفته الف تا. خب اینجا جیم دال با دال قاف نتیجه گرفته میشه، درست؟ گفته که پس در واقع نتیجه این است که دائما اما الف تا او جیم قاف این دو حالت که وقت دو مقدمه پیدا میکنه، دائما اما الف تا او او دال قاف اینم یه حالت رو برده، یه حالت هم گفته او جیم
مثال اولشو بزنم چون تو بعض مواردشون دوتا نتیجه گرفته،
حد وسط وقتی واحده مثالش اینه دائما اما الف با او جیم دا دائما اما با تا او مثلا قاف فا، اومده گفته این چهارتا نتیجه گرفته بشه دائما اما الف با او جیم دال او قاف فا، اولی رو گفته اما الف تا، یعنی یکی رو نتیجه گرفته بقیه رو خود مقدمات رو آورده، یکی رو نتیجه گرفته بقیه رو خود مقدمات رو آورده. مشهور میگفتن جفت جفت بعد تو نتیجه بیاد، درست شد؟ ایشون اون جفت ها رو حذف کرده.
حالا اشتباه نشه ببینید، مشهور میگفتن دائما بگید اما الف با و با تا او الف با و قاف با او جیم دال و با تا او
جیم دال و قاف با، این حرف مشهور بود. بعد میگفت خب حالت اولش این است که الف با و با تا اگه باشه خب این نتیجه گرفته میشه، میشه دائما اما الف تا او الف با و قاف فا او جیم دال و با تا او جیم دال و قاف فا، درست؟ این حرفی است که مشهور زدن. جناب حسین الدین عبدی اومده چیکار کرده؟ اومده این کبرا رو از مقدمات صغرا حذف کرده، صغرا رو از مقدمات کبرا حذف کرده، یعنی گفته که باید نتیجه اینجور بشه دائما اما الف تا این یه حالت او الف با این قافا رو دیگه نیاورده او بله نه الف با رو آورده.
ببینید این الان جفت جفت اومده، مگه جفت جفت نمید تو مشهور؟ بله مشهور، ایشون اومده در مقدماتی که صغرا رو بردیم اجزای کبرا رو حذف کرده، در مقدمات کبرا اجزای صغرا رو حذف کرده. اینجا ها که دائما امام الف با و با تا اینجا ها حذف نکرده چون انتاج حاصل می شده، هر دو مقدمه رو چکار کرده؟ لحاظ کرده. تو بقیه که انتاج حاصل نمی شده اون مقدمه دیگه رو لحاظ نکرده دیگه، گفته او الف با و قاف
این دوتا که با هم دیگه که در کنار هم بودنشون که انتاجی حاصل نمیشه، پس الف با رو بیارید، تالیه در کبرا رو نیارید، کاری با تالیه در کبرا نداشته باشید، چون مقدمه در صغرا با تالیه در کبرا انتاجی ازشون حاصل نمیشه تا در کنار هم قرارشون بدید. پس مقدمه در صغرا رو بیارید، تالیه در کبرا رو دیگه حذفش بکنید. خب بعد جیم دال در کنار با تا انتاجی نداره، پس جیم دال رو بیارید، با تا رو چیکار بکنید؟ حذف بکنید. دوباره توی در اینجاها که جیم دال در کنار قاف وا قرار گرفته، خب جیم دال یه بار تک اوورده در نتیجه این قاف وا رو گفته، فا رو گفته حذف بکنید، گفتن از کنار هم قرار گرفته این دوتا که نتیجه حاصل نمیشه، پس اینو حذفش بکنید. نه جیم دال رو حذف بکنید، جیم دال رو حذف بکنید،
قاف وا یه بار حذفش کردیم،
ها؟
یه بار
دیگه قاف وا رو حذف کردیم. آره دیگه یه بار قاف وا رو حذف کردیم، یه بار جیم دال رو حذف کردیم. اومده جناب اسیرالدین ابهری چی گفته؟ گفته این دوتا کنار هم دیگه باشن اگر انتاج ازشون حاصل بشه نتیجهشون رو بنویسید، اگر انتاج ازشون حاصل نمیشه خب یکی از اون دوتا رو بنویسید دیگه. این دوتا کنار هم بودنشون چه ثمره داره توی نتیجه گیری شما؟ ثمره نداره که بخواید شما بنویسینش. لذا اون دوتا مقدمه ای که انتاج ازش حاصل میشه
این میاد تو نتیجه دائما اما الف با و با تا، این و با تا بیاد، بعد این دوتا که باشن حد وسط هست میشه، میشه چی؟ دائما اما الف تا، اما الف تا. خب او الف با و قاف فا یعنی مقدمه در صغرا در کنار تالیه در کبرا. ایشون گفته خب اینجا این داجه ازش مسئول نمیشه، این قفا را که تالیه در کبرا باشه حسبش بکنیم. دوباره جین دان که تالیه در صغرا باشه در کنار مقدمه کبرا که باطا باشه، دیگه اینجا این داجه نمیده، پس مقدمه در کبرا چکار کن؟ حسبش کن. او جیم دال و قاف وا اینو که در کنار هم دیگه که انتاج حاصل میشه، بس اون مکرر رو که جیم دال باشه که یه بار که مقدمه اومده رو حسبش کن. اینجوری که شد چطور میشه؟ میشه چهار جزئی. میشه چهار جزئی اما به این کیفیت دیگه دائما اما الف تا او الف با او جیم دال او قاف وا میگه این نتیجه حاصل میشه. این هر کجونا به نحسی بگیم هم هر این توی تنظیم این افتار رو بگیم من همه خواهی اشکال کرده درش گفته که شما نمیتونید همچنان نتیجه بگیرید که نمیتونید بگید که فقط اون دو مقدمه رو که من هم دیگه میگذاریم که انتاجمش حاصل میشه، بقیه رو دیگه که من هم دیگه نوار نمیدیم انتاج نجو درست نیست، یه باید جوخ جوخ با هم دیگه حساب بشن تو نتیجه. دیگه چیز دیگه نگفتش مرحوم خواجه، یعنی توی شهر که اون تعدیل المعیار که در نقد تنزیل افکار اینا بایستی ببینه از حالی باشه اونجا دیگه محمود خواهدی ایش دیگه نداره فقط گفته که هر کی افتی افتره نه به هم دیگه بیان دیگه شما اون جفتی که منطق هستند رو کنار هم دیگه بیاره بقیشون دیگه کنار هم دیگه نیاره این رو مرحوم خواجه به همین اندازه اشکال کرد و دیگه چیز دیگه نگفته. باید تو هم زید کرده دیگه دیگه این وقت حدیث تو رو دیگه چی؟ درسته ولی این حدیث با حدیث فرق داره دیگه که فرقش نست که حدیث بایستی در کنار باتایه و اینه که حدیث بایستی در کنار باتا نیست
چی؟ به نحو مانت الخلق درست باشه، یعنی به هیچ کم از اون دوتا وصف ممکنه درست نباشه، چون مانت الجمع، مانت الجمعی که بیش از دو جزء بود شرطش این بود که هر جفت جفتش مانت الجمع باشن. مثلا وقتی شما میگید اشیا اما انسان او حجر او شجر، اینا انسان با حجر قابل جمع نیست، انسان با شجر هم قابل جمع نیست، حجر با شجر هم قابل جمع نیست، یعنی هر کدوم جفت جفت با هم دیگه چی؟ قابل جمع نیستن. در مانت الخلوب هم جفت جفت مانت الخلوب هستن. یعنی وقتی که میگید اشیا اما لا حجر او لا شجر او لا انسان، اینا جفت جفت مانعت الخلوبن، یعنی نمیتونی یه شیء داشته باشی که نه لا حجر درش صادق باشه نه لا شجر، نه لا حجر درش صادق باشه نه لا شجر، چون اگر لا حجر و لا شجر هیچ کدوم درش صادق نباشه معناش چیه؟ ها؟ اشیء اما لا حجر او لا شجر او لا انسان، این مانعت الخلوب است. آیا میتونید یه چیزی پیدا بکنید که نه لا حجر باشه نه لا شجر؟ چرا؟ چرا نمیشه؟
چون لا حجر مشکل کل غیر حجرشان میشه، شجر هم غیر تمام شجرات غیر شجر کل چیزش شامل میشه. وقتی
شما بودید میگید
اشعه ما لا حجر لا شجر، یه میتونه اون وقت
شهره
اون
شما
بشه
انسان
لا حجر لا شجر،
انسان چی؟ ارتفاع بشه مانعت الخلوب. چرا؟
یه چیزی هم لا حجر بشن با شجر
نه نه آره چه اشکال؟ آها مشکل این هست که اون وقت مستلزم این است که اون چیزی که مانعت الجمع جمع بشن در چیز، اگه بخواد نه لا حجر باشه نه لا شجر مستلزم این است که هم شجر باشه هم حجر، هم شجر باشه هم حجر، اینو مانعت الجمع هست. این دوتا که مانعت الجمع هستن چون هر کدومشون نسبت دیگری اخص از نقیز دیگریه مانعت الجمع هستن، اون وقت اگر بخواد یه چیزی نه لا حجر باشه نه لا شجر خب مستلزم این است که هم حجر باشه هم شجر باشه. لا حجر به لا انسان چطور؟ اونم همینطور. لا شجر نسبت به لا انسان چطور؟ اونم همینطور. لذا اگر شما یک مانعت الخلوف داشته باشید که بیش از دو جزئه، هر جفت جفتش مانعت الخلوف بند، یعنی هر دو به دو قابل ارتفاع نیستن، همچنانی که اگر یک مانعت الجمع بیش از دو جزئی داشتید بازم اونم چی؟ هر جفت جفت چی هستن؟ مانعت الجمع و قابل اجتماع نیستن با هم دیگه. خب اینجا ها ممکنه این نتیجه ای که جناب اصیل الدین ابهری گرفته جفت اون دو جفتش با هم دیگه نه مانعت الجمع باشن نه مانعت الخلوب باشن، یعنی هم جمعشون ممکن باشه هم رفعشون ممکن باشه. الان این الف با، الف با و قاف فا، این هم جمعشون ممکنه هم چی؟ هم رفعشون ممکنه. میتونه وقتی که الف با تحقق داره قاف فا هم تحقق داشته باشه. الان این که چیزی که تمایل درش نیست که، فرض کن اینا همشون مانعت الجمع هم. دو تا مانعت الجمع یا مانعت الخلو، حالا یک کسی بگه مانعت الجمع ها، دو تا مانعت الجمع نتیجه نمیده، دو تا مانعت الخلو. خب مانعت الخلو هر دو باشن، معنیش این است که اگر الف با نباشد این جیم دال دیگه نمیتونه نباشه، باید باشه. مانعت الخلو معنیش این است دیگه، رفعشون نشاید. این دوتا هم رفعشون نشاید. خب این دوتا که رفع، هر کدوم از مقدم و تالی که رفعشون نشاید، مقدمه در صغرا با تالی در کبرا ممکنه با همدیگه جمع بشن، الف با تحقق داشته باشه، درست شد؟ قاف هم تحقق داشته باشه، با همدیگه تعاملی که ندارن. ممکن است هیچ کدومشون تحقق نداشته باشه، نه الف با تحقق داشته باشه نه قاف با تحقق داشته باشه هیچ کدومشون. کی؟ وقتی که جیم دال تحقق داره و با تا تحقق داره. این دوتا وقتی تالی در صغرا و مقدمه در کبرا، اینا وقتی دوتا با هم دیگه تحقق نداشته باشن، اون دوتا حتما تحقق دارن با هم دیگه، لذا جمعشون ممکنه، رفعشون هم ممکنه، هم جمعشون ممکنه هم رفعشون ممکنه. در هر صورت مرحوم علامه میفرماید که متأخران اینجوری نتیجه گرفتند، مرحوم خواجه هم در نقد تنزیل الافکار فقط گفته اینجور نتیجه گرفتن درست نیست. دیگه یه بیان دیگه‌ای که بخواد مرحوم خواجه نقد بکنه فرمایش اصیل الدین رو دیگه مطلب خاصی نیاورده. این مطلب رو اگر میخواستید ببینید در کتاب تعدیل المعیار در تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار صفحه 219، اونجا فقط مرحوم خواجه در نقد فرمایش اسیرالدین ابحری فرموده والحق ان نتیجه هذه القرینه و امثالها ذات اربعه اجزا يحصل من كل واحد من جزء الصغرى مع كل واحد من جزء الكبرى. حق اینه دیگه، هیچ فرمایش مرحوم اسیرالدین ابحری را نقد نکرده که چرا اون حرف باطلیه، فقط فرموده حق این است دیگه، چی بیان دیگه هیچ نفرموده. لکن این بیانی که عرض کردیم، خب اگر بخواد نتیجه مانعت الجمع باشه باید دو به دو مانعت الجمع باشه، اگه بخواد مانعت الخلو باشه باید دو به دو مانعت الخلو باشه، و حال اون که این نتیجه ای که جناب اسیرالدین گرفته نه دو به دو مانعت الجمع نه دو به دو مانعت الخلو هستن. مانعت الخلووند نه، اما حجر او لا حجر که میشه قضیه حقیقیه، مانعت الخلوو چه اشکال داره؟ قضیه مانعت الخلووه، میخوام بگیم نمیشه یه چیزی داشته باشید که نه لا حجر نه لا شجره، امکان پذیر نیست. بالاخره یا لا حجر یا لا شجره دیگه، نمیتونه که نه لا حجر باشه نه لا شجر باشه، میشه مانعت الخلو دیگه. خب حالا این عبارتشو بخونیم، بقیهش رو روی
تطبیق عرض میکنم. قال و اما المشترک فی جزء غیر تام من کلتیهما فالاشتراک اما ان یکون بین جزء و جزء. حالا این پنج تا رو که ما گفتیم، ما خواستیم یکی یکی این اصطلاحات مرحوم خواجه هم بنویسیم که تطبیق بشه، حالا توی شرح عرض میکنیم. بین جزء و جزء یعنی بین یه جزئی از صغرا و یه جزئی از کبرا، این حالت اول. او بین جزء او بین جزء و کل، بین جزء و کل یعنی حد وسط در یک جزء از احد المقدمتین باشه و در مقدمه دیگه در کل جزء باشه، حالت دوم میشه. حد وسط در یک جزء از احد المقدمتین و در مقدمه دیگه در هر دو جزءش باشه، میشه بین جزء و کل جزء هر کدام از دو جزء دیگری. این هم یه حالت. او بین جزء و جزء و بین الاخر و کل جزء، این حالت که حد وسط، دو تا حد وسط داریم، یه حد وسطش بین جزء و جزء،
یه جزء از صغرا و یه جزء از کبرا، یه حد وسطه. یه حد وسط دیگه هم داریم که بین یه جزء از یکیشونه و هر دو جزء دیگریه.
و بین ال و بین الاخر و کل جزء، اشتراک بین حد وسط دیگری و کل جزء از اون کبرا، اینم یه حالت. درست شد؟ دو تا حد وسط میشه دیگه. او بین کل جزء و کل جزء، یعنی چهار تا حد وسط داریم تو چهار تا تکرار شده. بین کل جزء و کل جزء، حد وسط در هر چهار جزء مقدمتین تکرار شده، بین کل جزء و کل جزء. خب بله، حد وسط، حد وسط اینجوری که من عرض کردم، حد وسط میشه واحد بین کل جزء. ولی ایشون دو تا تعبیر داره، بعدش هم میگه او بین کل جزء و جزء، اینم یه تعبیر دیگه داره، دو تعبیر. اگر اون اول بگیم بین کل جزء و کل جزء، این اگر حد وسط متعدد باشه معناش این است که دو تا حد وسط داریم جفت جفت، بین کل جزء و کل جزء، یعنی یه حد وسط توی مقدمه صغرا داریم، همون حد وسط تو مقدمه کبرا تکرار شده. یه حد وسط توی تالی صغرا داریم، همون توی تالی کبرا هم تکرار شده. درست شد؟ کل جزء و کل جزء. اگر اینجوری باشه حد وسط، حد وسط متعدد باشه، اون وقت اون قسمت آخرش او بین کل جزء و جزء، اینجاها حد وسط، حد وسط واحد میشه
بین هر جزئی و جزء دیگر هست، یعنی بین صغرا و مقدمه کبرا،
یعنی بین مقدمه صغرا مقدمه کبرا، مقدمه صغرا و تالی کبرا، تالی صغرا مقدمه کبرا، تالی صغرا و تالی کبرا. یعنی حد وسط بین کل جزئن و جزئن، یعنی تو همه اجزای حد وسط واحد تکرار شده. پس اینجا دو تا عبارت مرحوم خواجه داره، بین کل جزئن و کل جزئن، او بین کل جزئن و جزئن. اگر اون بین کل جزئن و کل جزئن را حد وسط را متعدد بگیریم، معنیش اینه که جفت جفت. این دو تا حالتش رو
قشنگ دائما اما الف با او جیم دار، دائما اما با تا او دال قاف.
این حالت چهارم، بین کل جزئن و کل جزئن، یعنی هر کدام از این جز، یعنی هر جزئی بین کل جزئن و کل جزئن. اینجا اگه حد وسط بخواد متعدد باشه
چی؟ حد وسط بین کل جزئن و کل جزئن، هر کدام از جزها با دیگری حد وسط واحد باشه. مرد چی؟
خب وقت او بین کل جزئن و جزئن یه حالت میمونه، بین کل جزئن و جزئن. ببینید ما الان از این بله نگفته، هیچ کدوم نگفته که این، فقط گفته این پنج حالت رو داره، پنج حالت رو تطبیق نداده بر فرمایش مرحوم خواجه که این مثلا چی جوری این عبارت ها چی هن. بین کل جزئن و کل جزئن اگه حد وسط تو همه شون واحد باشه، گاه حد وسط
در هر چهار جزء مقدمتین تکرار شده، بین کل جزئن و کل جزئن، من این رو علامت زدم نوشتم چهارمیشون، این چهارمیشون این که کل جزئن و کل جزئن هست، نوشتم حد وسط در هر چهار جزء مقدمتین تکرار شده،
بین کل جزئن و کل جزئن. تا اینجاش مشخصه. یه حالت میمونه و اون این است که دو تا حد وسط داریم که هر کدامشون از جز جز صغرا و کبرا قرار داره، یعنی جف جف اشتراک دارن. اون وقت اینجا میشه بین کل جزئن و جزئن، هر کدام از جزء صغرا با جزئی از کبرا اشتراک داره. این الان ببینید الف با یه جزء از صغرا با یه جزء از کبرا اشتراک داره، جیم دال یه جزء از تالیه در صغرا با یه جزء از تالیه در کبرا اشتراک داره. اینو اینجوری تفسیر بکنیم، بگیم بین کل جزئن و جزئن، یعنی هر جزئی با یه جز اشتراک داره.
الان این الف با یه جز اشتراک داره با اون با تا، جیم دار با یه جز اشتراک داره با اون جیم دار، آخه با تا با یه جز اشتراک داره با اون الف با، دار آخ با یه جز اشتراک داره با اون جیم داره.
یعنی بین کل جزئه هر جزئی با یه جز اشتراک داره. اون وقت حالت قبلیش، حالت چهارم این است که حد وسط ها یکی باشه، دائما اما الف با او جیم با، دائما اما با تا او با قاف. این میشه بینه کل جزئن و کل جزئن، یعنی هر جز با هر جز اشتراک داره، هر جز با هر جز اشتراک داره. چی؟
جزئن دومی یک جزئه. هر دو تا جز با یک جز اشتراک
دارن. هر دو تا جز با یک جز
اشتراک دارن.
اگه با یک جز اشتراک داشته باشن،
مثلا فرض کنیم موضوع منقول در یک جز دیگه
با دیگه، یعنی حد وسط در یه جز از عهد المقدمتین باشه، در مقدمه دیگه در هر دوتا باشه. درسته؟ اینو گفته دیگه، گفته جز این و کل جز این. اینجوری میشه. مثل این الان مثالاشو پس مثالاشو بریم سم بشیداره. این الان دوتا شد، درست شد؟ این بین کل جز و جز این، بین کل جز و کل جز این دو مثال. دائما
اما علف را او جیم دار، دائما اما باتا او قاف با دیمیشه بینا جز این
و جز این. این همی حالت بین جز این و جز این، یه جزی از صغرا و یه جزی از کبرا. اینی دائما اما الف با او جیم دار، دائما اما با تا او با قاف. الان با توی صغرا اومده، توی دیگه تکرار شده، درست شد؟ این میشه بین جزء و کل جزء، درسته؟ بین جزء و کل جزء، یعنی یه جزء از صغرا و هر کدوم از دو جزء کبرا. حالا اینو با مثالش رو اون جزء رو تو صغرا مثال زدیم، کل جزء رو توی کبرا مثال زدیم، میشه برعکسش کردم؟ یعنی میشه حد وسط توی کبرا یه بار تکرار شده باشه،
توی صغرا دو بار تکرار شده باشه. آقا میگن این بین جزء این و کل جزء این لازم نیست که این جزء این جزء از صغرا باشه، جزء این در مقدمه دهید
بینی چی؟ خب جزء این دیگه میشه هر کدام از بین
یک جزء و جزء این از این جزء را مقدمه دوم هر این تمام
چهار دوزش بیشتری نیستی؟
دو تا از چهار
دوزش بیشتری؟ دو تاش دیگه؟
دو تاش
که نه، سه تاش. ببین الان در سه مقدمه حد وسط تکرار شده، درسته؟ خیلی خوب. این حد وسط یه بار الف با با تا یه انتاجه، یه بار الف با با قاف اینم یه انتاجه. این دو تا رو هم دیگه که در یک انتاج قرار نمیگیرن.
در یک
آره و در دو جزء از دومی
و در دو جزء از مقدمه
احسنتم. لكن این در
از مقدمه دوم شد بین جزء از مقدمه اول و دو جزء از مقدمه
و دو جزء، درست شد؟ خب وقت این دو جزء یکی یکی توی انتاج قرار میگیره، درست شد؟ به همین جهت فهمیدن بین جزء این و کل جزء این و کل جزء این هر کدام از دو جزء
میشه جزء این. فقط اینجا های چون بناس با
قیاس تشکیل بشه میشه کل جزء این. یعنی شد چند تا؟ شد چهار تا. یه حالت مونده، کدوم حالت الان مونده؟ احسن. اینجاها یه حد وسط تکرار شده باشه، یه حد وسط دیگه تو یکیشون باشه، تو دوتا هاشون هم تکرار شده باشه. مثالش هم مثال هستش دیگه، مثالشون پای تابلو نوشتم هست. منظور رو این تعبیراتی که مرحوم خواجه به کار برده، مرحوم علامه این تعبیرات رو شرح نکرده که اینا کدومشون اینجوری هستن، فقط مستقیم رفته گفته اینجوری هستن.
شرح کرده و دیگه عبارت مرحوم خواجه رو توضیح نداده.
پس پنج صورت داره. صورت اول جزء و جزء، بین جزء و کل، دومیش بین جزء و کل، سومی داره، چهارمی داره، پنجمی داره. پنج تیکه است. این چهار تا مثالش، یه مثال میمونه، اون یه مثالش هم مال این حالت سومی داره. این عبارت، این هم از عبارت مرحوم خواجه دیگه.
تطبیقشو البته چقدر وقت داریم؟ 5 دقیقه. فقط حداقل یه صفحه رو بخونم که این تلسم شکسته بشه. آره، دلمون خوش بشه که تا آخر سال انشاءالله تمام میشه کتاب. اقول هذا هو القسم الثانی و هو ان یکون الاشتراک فی جزء غیر تام من المقدمتین. این قسم دومه. حد وسط 3 قسم داره، یا جزء تام در هر دو مقدم است، یا جزء غیر تام در هر دو مقدم است، یا تام در یکی ناقص در دیگری. و اقسامه 5 احدها ان یشار که جزء واحد من احد المقدمتین جزءا واحدا من الاخرى. فقط جزء واحدی از احد المقدمتین جزء واحدی از دیگری را اشتراک داشته باشه، که قولنا دائما اما کل الف با او کل جیم دال، و دائما اما ان یکون کل هازا او کل دال تا. الان چی حد وسطه؟ ها؟ دال. یه بار تو صغرا، یه بار تو کبرا. و ینتج منفصلتا ذات 4 اجزا، احدها نتیجه تو تألیف و 3 الباقی هی الاجزا التي لا اشتراك فيها. درست شد؟ فتکون و نتیجه تو هذا القسم اما یکون الف با و کل دالتا، و اما الف با و هازا، و اما کل جیم تا، و اما کل دالها و هازا. ببینید همه اینا رو جف جف آورده، صغرا مقدمه در صغرا و مقدمه در کبرا، مقدمه در صغرا و تالیه در کبرا، تالیه در صغرا و مقدمه کبرا، تالیه در صغرا و تالیه در هر کدومش هم که نتیجه داشته گرفته. ولی متأخرون قالوا ينتج دائما اما کل الف با او کل جیم تا او کل هازا. درسته این الف با رو دیگه الف با رو اوورده، الف با رو که اوورده، چون الف با حد وسط ما توش نیست که. درست الف با رو اوورده، جیم دال و دال تا رو یکی کرده. آره یکی از
منتج ها رو آورده. احسن، هیچ کدوم از منتج ها رو دیگه نیورده. درست، هیچ کدوم از منتج ها رو نیورده، کل الف با او کل جیم تا او کل هازا. این کل جیم تا، جیم کل جیم دال بوده، کل دال تا بوده، نتیجه گرفته، هیچ کدوم از مقدمه ها رو دیگه نیورده.
خب دو تا رو که نیورده، دو تا تو یکی جمع شدن، شدن 3 جزئی. عرض کردم من هیچ جا ندیدم که نقد کرده باشن، چون این حرف مال اصیل‌الدینه، تو فرمایشات شیخ قبل از شیخ نبوده که شیخ و رئیس نقدش بکنه. مرحوم خواجه هم اصلا به نقدش نپرداخته. معمولا شیخ خب پیش نمیاد که یه حرفی رو قبول نداشته باشه ولی بخواد مثلا بگه والحق کذا ازش بگذره. معمولا شیخ اگر یه حرفی رو قبول نداره، حسابی به نقد و بررسی و جهت ابطالش میپردازه. خواجه خب بعضا حتی تو این فرمایشات اصیل‌الدین بعضی جا آدم بخواد به دید انصاف نگاه کنه، میبینه اشکالی که مرحوم خواجه گرفته به ایشون اشکال قابل پذیرشی نیست، قابل دفاع فرمایش اصیل‌الدین ابهری. خیلی زیاد تو این کتاب واقعا فرمایشات اصیل‌الدین ابهری
فرمایشات مغزدار و پخته‌ای هستن. تو این جاهاش فقط ایشون فرموده والحق و این، حالا چرا والحق و این دیگه هیچی دیگه نگفته. ولی متأخرون قالو این یکی از ثانی. یک دقیقه وقت داریم که از ثانی ان یشاره که جزء واحد من احد المقدمتین کل واحد من جزء الاخرى که قولنا دائما اما کل الف با او کل جیم دال، دائما ما یکون کل دال تا او یکون کل دال ها، حد وسط چیه؟ داله. دال توی تالی تکرار شده، تو مقدم و تالی هر دو تکرار شده. یونتج دائما اما کل الف با کل دال تا و اما کل الف با کل دال ها و اما کل جیم تا و اما کل جیم ها. دو تا نتیجه گرفته، بقیه هم که اوورده. مانع من الخلو، خالی از اینها نیست، بالاخره یکی از اینها باید صادق باشه. چرا؟ قبل امتناع خلو الواقع عن التعلیفین المنتجین لأحد الجزئین، المنتجین لأحد الجزئین، بعدش باید یه ویرگول بگذارید، الاخرین و عن احد الجزئین الاولین. خب این عبارت رو فکر میکنم اگه بخوام توضیح بدم طول میکشه، حالا این عبارت انشاءالله بمونه برای فردا شب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.